از کولومبو به ایستگاه آلفا، از کولومبو به ایستگاه آلفا.
کولومبو به گوشم.
شهرزاد داری چی کار میکنی؟
کولومبو کار خاصی نمیکنم.
چرا پس با اون کلیدهای پنل ویزیون داری بازی میکنی؟
راستش کولومبو اینا خوابیدن، منم حوصله‌ام سر رفته.
نکن، تکرار میکنم نکن. خطر برای ایستگاه.
کولومبو سخت نگیر، این کلید زرد برای چیه؟
نه دست نزن، خطرناکه. نه دست نزن.
چیزی نمیشه که، بذار امتحان کنم.
خطر برای ایستگاه، خطر برای ایستگاه فضایی.
این صدا چی؟
شهرزاد داری چی کار میکنی؟
چی کار کردی شهرزاد؟
وایسی سب کنی، خبری نیست بی خود شلوغش کردی. این کلومبو هم همیشه عادت داره جو بی خود بده.
همه چی رو برشی دست
دادی؟ نه بابا، همه چیز تحت کنترله. همه چیز تحت کنترله.
بذار درستش کنم.
نمیخواد، درسته، مشکلی نداره.
برو کنار، برو کنار شهرزاد، شلوغ نکن. مردم زمین سلام، شما شنونده ایستگاه فضایی هستید. در این ایستگاه قصد داریم درباره زندگی انسان در فضا صحبت بکنیم. زندگی متفاوت، یک جور بازیگوشی، بازیگوشی در فضا. در این اپیزود شهرزاد میرسلطانی و محمد صالح تیمار همراه ما هستن. سلام. بالاخره چیکار کردین این دکمه ها رو؟ چرا قدر دستکاری میکنین خانم میرسلطانی؟
حرف گوش نمیکنم دیگه، اصولا موجودی هستم که خودسرم و هر کاری دلم بخواد میکنم.
بله،
سلام به شما و سلام به شنوندای ایستگاه فضایی. فکر میکنم که خانم میرسلطانی رو باید راهی یک راهپیمایی بی بازگشت در فضا بکنیم.
بی بازگشت؟
خوشحال میشم رکورد راهپیمایی فضایی خانم کریستیانو رو بزنم.
آره خب دیگه، بعدش کم کم انقدر دور میشین از زمین که خیال ما هم راحت میشه.
نمیدونم اپیزود زنان در فضا رو شنیدید یا نه، بعد بگم اپیزود شماره چنده بودش آیتما؟
28.
اپیزود شماره 28 بود که میتونید دوباره بشنوید. به نظرم اپیزود جالبی بود درباره نقش زنان در فضا. ولی همونطور که گفتیم این اپیزود قراره که راجع به بازیگوشی در فضا صحبت بکنیم. منظورمون از بازیگوشی در فضا چیه محمد صالح؟
فضانوردا در مدت اقامتشون در ایستگاه فضایی تایم‌های آزادی دارن که اون تایمای آزاد رو اغلب به استراحت یا ورزش اختصاص میده، هرچند که اینها هم جزء پروتکل ماموریتشونه، چون باید روزی 2 ساعت حداقل ورزش بکنن به خاطر اینکه در شرایط میکروگراویتی دارن زندگی میکنن. استراحت هم که به اندازه کافی باید داشته باشن که تسکاشون رو خوب پیش ببرن. اما نکته ای که هست اینه که یه سری از این تسک ها و وظایفی که به دوششونه از دید ما که از بیرون داریم نگاه میکنیم انگار که دارن شیطنت میکنن، دارن تفریح میکنن، در صورتی که همونها هم در راستای یک سری اهداف علمی داره انجام میشه.
به نوعی داده هاش به درد میخوره، برای اینکه همه آنچه که انجام میدن به هر حال زندگی در فضاست دیگه. هدف اصلی از این ماموریت فضایی بررسی در واقع زیست انسان در فضاست. حالا در واقع یک جایی تبدیل میشه به ورزش به قول شما، یک جایی هم تبدیل میشه به رفتن و مدیتیشن کردن، حتی نشستن و تماشا کردن به منظره زمین.
در وبسایت خود ناسا وقتی نگاه میکنیم میبینیم که ناسا خودش یه جورای مسئول بررسی زیست انسان در شرایط میکروگراویتی میدونه، شرایط ریزگرانش میدونه، و این رو یک آینده، یک دانشی در واقع برای آینده ماموریت‌های فضایی شاید به مقصد مریخ میدونه.
یعنی چی میکروگراویتی؟
میکروگراویتی یا ریزگرانش به شرایطی گفته میشه که شما در یک محیطی هستید که احساس بیوزنی میکنید. این رو در روی زمین هم میشه شبیه سازی کرد. در خیلی از پارک های علم یا آسانسوری هست که از یه ارتفاعی حالت سقوط آزاد رو برای مخاطب رقم میزنه. شما وقتی که توی اون آسانسور قرار میگیرید یا اون رها میشه، اجسامی رو برای لحظات خیلی کوتاهی در چند ثانیه میبینید که کنار شما معلق شدن و خودتون هم احساس بیوزنی میکنید.
چه جالب.
ریزگرانش یا همون بیوزنی که ما اونجا داریم حس میکنیم به این معنی نیستش که در ایستگاه فضایی گرانش وجود نداره. در جایی که ایستگاه فضایی قرار گرفته، جاذبه حدود 90% جاذبه‌ای که ما روی زمین داریم تجربه می‌کنیم. مثلا اگه ما روی زمین 100 کیلوییم، اونجا 90 کیلوییم. ولی نکته چیه؟ نکته اینه که در شرایط بی‌وزنی که در ایستگاه فضایی ما داریم تجربه می‌کنیم، مثالش مثل پرتاب یک توپ میمونه روی سطح زمین. شما یه توپو بگیرید توی دستتون و پرت کنید، این بعد از یک حرکت منحنی مانندی روی زمین میفته دوباره. حالا اگه بتونید این توپ رو با سرعت خیلی زیاد پرت بکنید، در خیالاتون مثلا کاپیتان آمریکای سری مارول باشیم، خیلی زورمون زیاد باشه، بتونیم خیلی محکم دقیقاً قدرت ضرب دستمون در واقع زیاد باشه، این توپ میتونه در یک مسیری به دور زمین قرار بگیره و به چرخ مدام. این بلاییه که سر ایستگاه فضایی آوردیم و دائما یه جورایی میشه گفتش که ایستگاه فضایی در حال سقوط آزاده. اون فری فالی که میگن رو داره تجربه میکنه، به خاطر همین ساکنان ایستگاه فضایی مدام در حال تجربه بی‌وزنی است.
این میکروگراویتی هم به خاطر اینه که به هر حال هنوز در واقع توی شرایط این سقوط آزاد هنوز که هنوز یک میزان اندکی از گرانش زمین روشون اثر میگذاره دیگه.
نکته اینه که اونجا گرانش حاکمه، در واقع داره اثرش رو میگذاره. ولی خب ما با
این سقوطه که داره اتفاق میفته
در یک مدار مشخصی با سرعتی حدود 28000 کیلومتر بر ساعت ایستگاه فضایی رو در مدار قرار دادیم.
عجب.
و این فرایند باعث میشه که اون تجربه رو داشته باشن. خیلی هم برای منم به عنوان ناظر بیرونی جذاب، من خیلی دوستم یه روزی برم ایستگاه فضایی، نه از این حیث که اون تجربه خفن اونا رو داشته باشم، از این حیث که بتونم با یه انگشتم یه مثلا جسم 200 کیلویی رو اینجوری بلند بکنم. خیلی جذابه به نظر.
آره گفتی که آرزوت یا دوست داری که بری ایستگاه فضایی، ولی بد نیست بهت اطلاع بدم که الان هم داخل ایستگاهی. شهرزاد، تو این فیلمایی که از ایستگاه فضایی منتشر میشه گاهی اوقات میبینیم که مثلا یکی از کیهانوردا یا فضانوردا مثلا از درون یه تیوبی یه میزان مایع یه مثلا یه آب پرتقالی رو بیرون میریزه و این بیرون ریختنه بلا فاصله اون قطره تبدیل به یه کره آب میوه میشه و بعد نیش رو فرو میکنه داخل این در واقع کره، شروع میکنه به مکیدن. اینا مثلا اون بازیگوشی ها و شوخی هاست؟
دقیقا ما اینجور میتونیم بگیم که در ایستگاه فضایی انواع مختلفی از بازیگوشی ها رو داریم. حالا یک مقداریش رو صالح یه خلاصه ای ازشون گفت و جلوتر اشاره میکنه بهشون، اما ما بعضی از فعالیت های علمی که اونجا هم انجام میدیم، بخشی از آزمایش هایی که در ایستگاه فضایی بین المللی در حال انجام هستش، اونها میتونیم بگیم که ظاهرشون یک مقدار این حالت بازیگوشی رو داره، ولی در دل خودشون یک عالمه داده علمی مهم برامون دارن که میتونیم از اینها استفاده بکنیم و در مطالعات بعدی و ماموریت‌های بعدی به کار بگیریم. از جمله مهمترینش دقیقاً همین مسئله بررسی رفتار مایعات در فضا هستش. شما توی یوتیوب، من پیشنهاد میکنم که شنونده هامون برن ببینن، به وفور مثل همین فیلمایی که شما گفتین رو از شکل مایعات، مثلا حالا مایعات مختلف رو فضانورده در فضای ایستگاه فضایی رها میکنن و معمولا هم براشون سواله که چرا اینا مثلا به شکل کره در میان یا چرا این حالت رو دارن. و اینم در کل بهتون بگم که در مورد رفتار مایعات در فضا و در شرایط ریزگرانش، این جزء اون چالش‌های بزرگی که ما داریم، یعنی نه اینکه اطلاعات در موردش نداشته باشیم، ولی جزء موضوعاتی هستش که کمتر شناخته شده هستش. و به این فکر بکنیم که ما خیلی از موشک‌هایی که استفاده می‌کنیم که نقش بسیار بسیار کلیدی دارن برای رسوندن ما به فضا، حالا چه ماموریت سرنشین دار باشه چه بدون سرنشین باشه، موشک‌ها وسیله حمل و نقل ما به فضا هستن و بسیاری از این موشک‌هایی که ما داریم استفاده می‌کنیم سوخت مایع دارن. تا حالا به این فکر کردین موشک سوخت مایع وقتی داره رها میشه و داره ارتفاع میگیره تو این شرایطی که داره کم کم از دام جاذبه زمین رها میشه، توی اون مخزن سوخت چه اتفاقی میفته؟
آها، یعنی اگر اینجا از یه مرزی به بعد اون سوخت مایع تبدیل به یه، اونم قرار بشه تبدیل به یه کره بشه، برای بره بالا، یعنی از جایی که باید سوخت و احتراق انجام بشه فاصله بگیره، به نظر میاد که دردسر برای اون احتراق ایجاد میکنه.
در کل نبخوایم بگیم که حالا به شکل کره در میاد یا احتراق ایجاد میشه، بیشتر هدف اینه که الان توی ایستگاه فضایی بین‌المللی با همکاری دانشگاه MIT ماساچوست دارن یک محفظه هایی رو طراحی میکنن که توی محفظه ها سوخت طبیعتا نمیریزن، ولی مایه های مختلف مختلف رو دارن قرار میدن توی محفظه های مخصوصی و با بررسی رفتار مایه ها در ایستگاه فضایی، چیزی شبیه به همون ویدیوهایی که ما توی اینترنت هم میتونیم پیدا بکنیم، میخوایم به این دانش برسیم که خب رفتار مایعات در فضا چجوری هستش و از خروجی این آزمایشی که انجام میدیم، در واقع بازی هایی که با مایه ها داریم انجام میدیم، میخوایم ببینیم که خب حالا چجوری میتونیم مخزن های بهتری طراحی بکنیم، چجوری میتونیم در واقع این مکانیزم رفتار مایه رو در یک فضای دسته پیدا بکنیم که بتونیم در پله های بعدی موشک های پیشرفته تری با سوخت مایع داشته باشیم که بتونن حالا چه ماهواره باشه چه موشک سرنشیندار باشه یا هر چیزی از این دست رو به فضا برسونن.
صدای ما رو از ایستگاه فضایی میشنوید و این یک بازیگوشی فضاییه. این اپیزود یک بازیگوشی فضاییه، چرا که داریم نگاه میکنیم به زندگی فضانورده و اون کارهایی که به نظر میادش که کارهای جدی نیست ولی در این حال داره به نوعی اطلاعاتی و داده هایی رو به دست میاره از زندگی و کیفیت زندگی انسان و باقی موجودات. حالا احتمالاً به زندگی حیوانات و کرم و موش و نمیدونم سوسک و اینا هم توی ایستگاه میرسیم.
بله، امروز ما یه جنگل فضایی داریم در ایستگاه فضایی.
جنگل بسیار خوب، ولی قبلش بریم سراغ ورزش که گفتی که سال یکی از کارهایی هستش که روزمره و روتین باید فضانورده بهش بپردازن به خاطر اینکه بحث ضعف سیستم عضلانی به دلیل همون فضای میکروگراویتی به انضمام در واقع ضعف ساختار کلسیومی بدن دچار پوکی استخوان میکنه فضانورده رو، به نوعی سلول سازی یا استخوان سازی در اونها دچار ضعف میشه. این ورزش میگم که مسئله مهمیه در فضا.
دقیقاً همینطوره، ورزش در واقع به عنوان یکی از مهمترین روتین های روزانه فضانوردانی که ساکن ایستگاه فضایی‌اند نقش مهمی در سلامت اونها داره و البته نقش مهمی در بررسی شرایط زیست انسان در اون میکروگراویتی حاکم بر ایستگاه فضایی. حالا اینجا باید به این توجه بکنیم که ما روی زمین از یه نعمت بزرگی برخورداریم به اسم گرانش و این باعث میشه که ما همینطوری در حین راه رفتن یا انجام فعالیت‌های روزانه عضلاتمون رو، مفاصلمون رو، استخوان‌هامون رو به کار بگیریم و نیروی بیشتری لازم داشته باشیم به نسبت اون چیزی که قراره که در ایستگاه فضایی مثلا کار انجام بدیم.
انگار که در واقع ما وقتی میریم به فضا یا داخل ایستگاه فضایی اون بندهایی که یا کش‌هایی که بین پای من با کف زمین هست، به عضلات در واقع ران من با زمین هستش، اینا باز میشه دیگه انگار که راه رفتن راحت‌تر میشه، گرچه راه رفتن اصلا مفهومش عوض میشه تو فضا. و حالا در واقع وقتی که اون فشار گرانشی رو بدن من نیست، به نوعی همه چی رو حواس دیگه احتمالاً.
آره، ما اصلا اونجا معلقیم دیگه،
یعنی همه چی رو حواس اونجا.
همه چی رو حواس، ولی خب برای اینکه حالا این همه چی که داریم میگیم، اینم باید در نظر بگیم که اونجا یه سری دیوایس‌ها و دستگاه‌های حساس هست که خلاصه اونا باید بسته بشه به بدنه ایستگاه فضایی. حتی فضانورد وقتی میخواد ورزش بکنه هم یه سری در واقع کش و بند و اینا بهش وصل میکنن که اون فشار لازم، اون فعالیت لازم، اون چه میدونم به کارگیری عضله به میزان لازم اونجا انجام بشه. یه وقت رو وقتی میخواد بدوی اونجا رو هوای چجوری قرار بدوی،
یا اصلا به کدوم سمت داری میدوی،
یعنی رو ترد میلی فرض کن الان کدوم وریه اصلا، مثلا من
بالاست یا پایینه،
دقیقاً وقتی به جای وصل نباشم رو هوام عملا دویدن معنی نداره، بعد همش معلقم. فیلمای داخل ایستگاه فضایی رو حالا ما توی در واقع اینستاگرام اسپیس استیشن کست میذاریم که در واقع اینستاگرام خودمونه. بله، و اونجا متوجه میشن مخاطبا که اونجا چه خبره. واقعا خیلی عجیبه به نظر من. همین چند روز پیش یه ویدیویی دیدم از رقص همزمان چند تا فضانورد در ایستگاه فضایی.
هیچی دیگه،
خیلی اصلا یه چیز سورئالی بود تو ذهن من.
اکباتانی واسه خودش داده ایستگاه فضایی،
همه یه حرکات های عجیب غریب و اینا راحت انجام میدادن. یعنی اصلا انگار نه انگار، ولی خب نکته اینه که هیچ انرژی هم صرف نمیشد،
یا انرژی خیلی کمی صرف میشه به عبارتی،
و این باعث میشه که خب شما نیاز داشته باشی به روتین روزانه که وقتی برگشتی به زمین اون عضلاتت اونقدی تحلیل نرفته باشه، استخونات اونقدی آسیب ندیده باشن که در واقع یه سفر به ایستگاه فضایی به قیمت سلامتی شما تموم بشه.
ولی من دیدم که یه جایی حتی مرزهای ورزش روتین به مرز ورزش حرفه‌ای هم میرسه. یعنی اتفاقا خیلی وقت پیش صحبت از یک ماراتون بودین که آیا ممکنه که یک فضانورد همزمان که روی کره زمین ادعی در ماراتون شرکت میکنه در فضا این تجربه رو دنبال بکنه.
یه اتفاق جالب سال 2007 افتاد. خانم سونیتا ویلیامز فضانورد بنامی که بیش از 50 ساعت مجموع راهپیمایی فضاییش میشه، تصمیم گرفت که همون موقعی که ماراتون بوستون در ایالت بوستون در آمریکا داره شروع میشه در این ماراتون شرکت بکنه روی تردمیل ایستگاه فضایی. و اون فضای هیجان انگیز ماراتون و اون حدود 42 کیلومتر دویدن رو میخواست تجربه بکنه در ایستگاه فضایی به عنوان اولین دونده یک ماراتون در جای ورای زمین.
این یه ماراتون فضایی دیگه بوده.
دقیقاً یک ماراتون فضایی با شرایطی که حالا تا حدود خوبی سعی کرده بودن شبیه سازی بکنن با شرایط ماراتون بوستون. حتی بقیه اعضای ایستگاه فضایی اومده بودن وایساده بودن کنارش تشویق میکردن سوت و دست و جیخ که این مثلا انرژی بگیره بتونه بوده و در آخر هم یه چیزی حدود 5 ساعت و 24 دقیقه طول کشید که در واقع اون مسیر 42 کیلومتری ماراتن بوستون رو بدو. من خیلی برام جالبه که مخاطبای ما اگه دوست دارن بشینن حساب بکنن تو این 5 ساعت و 24 دقیقه ایسکا فضای چند دور زمین زده توی کست باکس برای ما کامنت بذارن.
فقط یه راهنمای کوچیک که ایسکا فضایی هر حدودا 90 دقیقه یه بار دیگه، نه
حدودا
بگذاریم دیگه. باشه یه موسیقی گوش بکنیم بعدا میگم این موسیقی جریان چی هستش. فعلا گوش بکنیم این موسیقی که میشه گفت یه جوریایی اینم یه جور موسیقی فضاییه. شخصت راجع به مایعات در فضا و مطالعه روی مایعات گفتی، ولی ما توی این فیلمایی که معمولا از ایستگاه فضایی منتشر میشه مثلا میبینیم دارن کاهو پرورش میدن یا هویج فضایی و گوجه فرنگی فضایی و اینا دارن درست میکنن، که البته خیلی به نظر میادش که شوخی یه کار گلخونه‌ایه، مثلا یه جور مثلا همونجوری که ما گلدون تو خونمون نگه میداریم اونجا هم دارن گلدون نگه میدن برای زیبایی محیطشون، ولی میدونیم که خود مسئله کاشت و داشت و برداشت در فضا به یکی از مسائل اساسیه که به نوعی آینده انسان و تامین غذاش رو نشون میده. ولی یه چیزایی میبینیم که یه خود عجیب و غریبه، مثلا مطالعه روی حشرات و کرم‌ها. چی میشه که ما اصلا میریم سراغ حشرات و کرم‌ها توی مثلا فضا؟ چی به ما قرار بده؟
مسئله که هستش اینه که ما وقتی انسان‌ها رو داریم به فضا میفرستیم، داریم یک سری موجود زنده رو میفرستیم به فضا. پس طبیعتاً پای دانش‌های مثل زیست شناسی، مثل زیست پزشکی یا زیست فناوری ناخودآگاه باز میشه. ما داریم راجع به موجوداتی حرف میزنیم که اون بالا دارن زندگی میکنن و حالا طبیعتاً قراره که برگردن پایین و به زندگیشون هم ادامه بدن. منتهی این بدن ما برای شرایطی طراحی شده که گرانش وجود داشته باشه، یعنی این گرانش نقش خیلی خیلی کلیدی در فیزیک موجودات زنده و انسان‌ها روی زمین داره بازی میکنه. حالا بدن ما حالا از جنبه‌های مختلف در شرایط ریزگرانش واکنش‌های مختلف نشون میده که ما نیاز داریم اینها رو بررسی بکنیم. مثلا فرض بکنید که آقای صفاییان پور، شما در ایستگاه فضایی هستید و به هر دلیلی دستتون زخم میشه. به نظرتون چه اتفاقی میفته؟
زخم میشه دیگه، چسب زخم میبنده.
خب آیا به نظرتون چسب زخم بستن باعث میشه که این بافت ترمیم بشه، این بافت آسیب دیده توی فضا؟
چرا نشه؟
چون که اونجا جاذبه نداریم.
مگه جاذبه مهمه برای زخم؟
جاذبه تأثیر داره، به خاطر اینکه در نبود جاذبه، اصلا بذاریم بریم سراغ بخشی از حشراتی که داریم باهاشون کار میکنیم. میخوایم بریم سراغ کرما، راجع به کرما صحبت کنیم چون نقش کلیدی در ایستگاه فضایی دارن بازی میکنن. ما میدونیم که دسته ای از کرما هستن که اگر بخشی از عضو بدن خودشون رو به خاطر کهولت سن یا مثلا هر اتفاقی از دست بدن، امکان این رو دارن که این سلول هاشون دوباره شروع کنن خودشون رو ترمیم کردن و جایگزین بشن. حالا ما نه اینکه بخوایم بریم بگیم که الان میخوایم سر یک فضانورد رو قطع کنیم یا دستش رو مثلا قطع کنیم،
ببینیم که در واقع تکثیر سلولی اونجا یا ترمیم سلولی چطور اتفاق میفته.
دقیقاً، یعنی میخوایم با مکانیسم این آشنا بشیم که این سیگنال دهی سلول ها که باعث بازسازی بافت های از دست رفته میشه در فضا چجوری اتفاق میفته.
بعد میریم سراغ کرما.
برای این کار از کرم ها استفاده میکنیم.
همین مونده بود که تو فضا کرم بریزه این بشر که ظاهرا مثل که داره میریزه.
بله، کرم های البته با قطع عضو، یعنی قبل از اینکه اینها رو بفرستن به ISS معمولا بله سرشون و دمشون رو قطع میکنن. و جالب بدون که توی یک محفظه هایی میفرستن که این محفظه ها محفظه های مخصوص این کاره، چون فرض کنید که توی یک
کنسرو
دمایی
مثلا کرمه
تقریبا، به خاطر اینکه اینا در یک دما و شرایطی میتونن که اون بازسازی رو شروع بکنن جدی؟ ولی دانشمندان نیاز دارن که حتما این بازسازی این بافتا توی شرایط ریزگرانش اتفاق بیفته. یعنی اینا دقیقا میخوام ببینن که آیا در ایستگاه فضایی،
یعنی رو کره زمین این کرمات دوچار چیز میشن، همین ترمیم سلولی
نه.
میشن؟
ما اینها رو قطع عضو میکنیم، بلا فاصله در اون محفظه قرار میدیم، بعد دمای اون محفظه بین 10 تا 14 درجه سانتیگراده.
10 تا 14 خیلی هم سرد نیست، خیلی هم گرم نیست.
دمای مطلوبی برای این کرما نیستش، برای اینکه بخوان بافت ها رو جایگزین بکنن، برای همین تو این بازه دما قرار داره دستگاه. اینها ارسال میشن به ایستگاه فضایی و بعد اونجا این اتفاق ترمیمه، حالا میخوایم ببینیم صورت میپذیره یا نه. و حالا خروجیش جالب بتونید که فقط برای انسان ها نیستش. صالح به سفرهای طولانی مدت اشاره کرد، ما توی بخشی گفتیم که به خصوص برای سفرهایی که انسان ها طولانی مدت قراره بمونن ما این چالش ها رو داریم دیگه، به هر حال ممکنه که بدن انسانی آسیب ببینه و اینها،
و باید در واقع اونجا یه فکری به حالش کرد.
و قسمت هیجان انگیزترش اینه که ما الان میدونیم که ربات های انسان نما رو خیلی دوست داریم وارد ایستگاه فضایی بکنیم.
بله.
و قبلا هم آزمایش های در این زمینه انجام شده و خیلی در واقع ما تلاش داریم که این ربات هایی که میفرستیم تا حد ممکن حتی بافت هاشون، یعنی بافت بدنی که برای این ربات استفاده میکنیم، تا حد ممکن شبیه به انسان باشه. پس دانشی که ما از قطع عضو این کرم ها داریم به دست میاریم، نه فقط برای انسان ها بلکه برای ربات هایی که در آینده احتمالاً در ایستگاه فضای کار خواهند کرد، و اینکه ما چجوری میتونیم یه بافتی رو بسازیم که بدونیم عملکرد این بافت به دور از جاذبه به چه صورته، و اگر بلند مدت قرار باشه در نبود جاذبه به سر ببره و این بافت از بین بره، این مکانیزم عملکردش چجوریه که بتونه بازسازی رو انجام بده.
بعد بگیم مثلا قدم های اولی برای جراحی در فضا، چون اگر یک وقت نیاز به جراحی بشه تکلیف در واقع اون مریض و اون بیمار چی میشه، چجوری اصلا جراحی میکنن. دقیقا. خیلی به نظرم میاد که مطالعه عجیبیه، ولی اینکه کرما رو در واقع نصف میکنن،
من نگران این بودم که الان حامیان حقوق حیوانات در سراسر دنیا چه خواهن که، بخاطر اینکه کرما رو دارن مجروح میکنن و میفرستن به فضا.
حالا معلومم نیست که اصلا دوباره رشد بکنن اون تکثیر سلولیه درست اتفاق بیفته.
این بحث واقعا یکی از بحثای همیشه پرجنجال بوده توی یعنی از زمان فرستادن لایکا، من حتی وقتی با بچه‌هام صحبت میکنم بچه‌ها شروع میکنن دلسوزی واسه لایکا که لایکای
ولی در واقع سگی که به فضا
رفتش. ولی خب مسئله اینه که ما واقعا توی مواردی، حالا توی بعضی موارد شاید بتونیم از خود انسان‌ها کمک بگیریم، ولی واقعا توی بعضی موارد جایگزین نداریم. همین کرم‌هایی که داریم راجعشون صحبت می‌کنیم، ما اصلا امکان این رو نداریم، یعنی بدن ما عملکردش به گونه‌ای نیست که اگه من الان دستم رو قطع بکنم این دست من مثلا شروع بکنه به ترمیم و یک دست جدیدی در بیارم. خود من هم یه ذره گهگداری به این مسئله فکر می‌کنم و ته دلم ناراحت می‌شم، ولی خب متأسفانه جایگزینی نداریم و از حیوانات تشکر میکنیم که ما رو در این مسیر همراهی میکنن.
برای برداشتن گام‌های بزرگ یه سری تلفات همین وسط هست دیگه. ما داریم افق پیشرومون رو زندگی کردن کلونی سازی در مریخ میبینیم، هرچند که من پیشتر در ایستگاه فضایی گفتم که با اینم موافق نیستم، ولی خب همون هم این تلفات رو داره دیگه. وقتی میخوایم قدم بلند برداریم طبیعتاً
اصلا وقتی که تو حساب میکنی که حالا اینجا که داریم راجع به کرم صحبت میکنیم، وقتی این تبدیل میشه به یک موجود، یک پستانداری مثلا مثل موش، تکلیف موش چگونه هستش؟ یعنی آیا یه موش، یه در واقع خرگوش، یک موجودی که در واقع در فهرست پستانداران هستش، اون چطور در واقع رفتار میکنه، تکثیرش چطور میتونه باشه، حتی رشد یک جنین چطور میتونه اتفاق بیفته؟ این احتمالا موضوعی که در ادامه ایستگاه فضایی همراه با شهرزاد میرسلطانی دنبال میکنیم. اما دوباره لطفاً این موسیقی تکه دیگه موسیقی گوش بکنیم. همچنان در موسیقی فضایی هستیم که به نوعی ما رو وصل میکنن به دنیای فضا و همون بازیگوشی هایی که در فضا اتفاق میفته. این یکی دیگه یه خورده میشه گفت که پرریتر و هیجان انگیزتره. داستانش رو براتون میگیم. Forevermore, and I'm floating. این چیزی که شنیدیم الان، شناسنامه موسیقی رو اگر بخوایم بررسی بکنیم، باید بگیم که این موسیقیه که در فضا متولد شده.
در اصل این موسیقی روی زمین متولد شده. در سال 1969 خواننده و آهنگساز و ترانه‌سرای معروف دیوید بویی با الهام از فیلم 2001 یک اودیسه فضایی اثر استنلی کوبریک، بله، این قطعه رو می‌سازه و راجع به یک فضانوردیه که در یک در واقع کپسول فضایی هست و ارتباطش رو با زمین از دست میده و حالا رها شده در فضا.
آره، یکی از سکانس‌های در واقع همین اودیسه فضایی 2001 اودیسه فضایی همینه که به نوعی اون هوش مصنوعی ارتباط یکی از فضانوردا رو که رفتن برای راهپیمایی فضایی به نوعی یورش ماشین علیه انسان هستش و میبینیم که اونو رها میکنه و رها در باز نمیشه و اون رها میشه در بیکران فضا و دور میشه، همینطور در یک سیاهی گم میشه و این رو بر اساس اون ساخته.
دقیقاً بر اساس اون ساخته. بعدن روی صحنه فرود ماه آپولو و در واقع نیل آرمسترانگ و باز آلدرین هم تلویزیون ملی انگلیس این رو پخش میکنه که بعدا دیوید بویی ناراحت میشه، میگه اصلا من اونو به این منظور نساختم. آها. و هدف من یک چیز دیگه بوده، من از یک هنر فراتر از نگاه انسان، در واقع هنر استنلی کوبریکو داره اشاره میکنه بهش، این رو الهام گرفتم و این موسیقی به اسم اسپیس آدیتی در واقع خلق میشه و بعد منتشر میشه. اما این همون نسخه ایه که کریس هدفیلد، خلبان جنگنده و فضانورد سابق کانادایی که الان فکر کنم 64-65 سالش باید باشه، در ایستگاه فضایی در واقع موزیک ویدیوش رو ساخت. یعنی اولین موزیک ویدیوی ساخته شده در ایستگاه فضایی که آقای هدفیلد ساخته.
کجی ساخته اونجا؟
در واقع کجی فقط برای ما میساخت، دیگه به جای دیگه انتقال نمیداد. اون اصلا تکنولوژیش مال ما.
کی فیلم برداری کرد؟ یعنی یه فضانورد دیگه،
بله، بله، فضانورد دیگه فیلم برداری کرد و خیلی موزیک ویدیو جذابی، چون خیلی صحنه شما میبینید که هدفیلد معلق در فضا، گیتار دستش داره، گیتار،
حتی یه جای گیتارش ول میکنه.
آره، بعد پای اون پنجره در واقع ایستگاه فضایی، بله، به زمین نگاه میکنه. خیلی خیلی جذاب اون منظره.
این ویدیو رو هم میتونیم بذاریم تو اینستاگرام،
بله، بله،
برنامه
Space Station Cast در واقع اینستاگرام ما.
خیلی خوشحال میشیم که ما رو در اینستاگرام هم دنبال بکنید، گرچه این روزا دسترسی به اینستاگرام خیلی راحت نیست، ولی به هر حال همچنان ما در ایستگاه فضایی هستیم و همچنان در اینستاگرام هم هستیم. و این موسیقی در واقع باز گفتی که بار علمی داره، این که دیگه کاملا به نظر میاد یک فرایند هنریه.
بار علمیش این در واقع از همون دسته بازیگوشی هایی که فضا رو و زیست در فضا رو یه جوری برای مخاطبان عام نشون میده. اصلا کریس هدفیلد یک بخشی از ماموریت خودش در فضا رو که فکر نمی‌کنم از طرف سازمان فضایی بهش در واقع تکلیف شده باشه، این میدونه که اون شکل و شمایل زندگی در ایستگاه فضایی رو برای مخاطبان نمایش بده.
ایجاد ارتباط بین انسان با زندگی انسان در فضا.
دقیقاً. این ویدیو بیش از چند ده میلیون بار در یوتیوب دیده شده. مثلا اولی بار هم در یوتیوب منتشر شده. و خود کریس هدفیلد رو که سروژش رو در یوتیوب سرچ بکنید میبینید که چه ویدیوهای جذاب و جالبی از همون قسمت‌های بازیگوشانه زندگی در فضا ساخته که در واقع اون ارتباط بین ماهایی که روی زمینیم و ساکنان ایستگاه فضایی به شمار میاد.
میدونیم که هر گرم باری که یک فضانورد یا یک محموله فضایی قراره که به نوعی ارسال بشه به فضا، کلی عدد و رقم دلاری داره. حالا اینکه اجازه میدن که گیتارش هم با خودش ببره، خیلی به نظرم تجربه جالبیه. که میدونم که هدفیلد اولین نفر نبوده، قبلا هم ما بردن ساز در فضا مثل سازدهنی یا گیتار رو دیده بودیم که این اتفاق رخ داده در فضا و به نوعی ابزار ادوات موسیقیایی خودشون رو با خودشون برده بودن. یه بار راجع به صحبت بکنیم که چمدون یک فضانورد، چمدون شخصی، چی چیزایی رو میتونه یه فضانورد با خودش ببره و چقدر در واقع هر گرمی که با خودش میبره هزینه داره برای اون آژانس فضایی که داره اون رو میبره.
و جالب، حالا اینو می‌خواستم اشاره کنم، صحبت ساز کردین، همین الان در ایستگاه فضایی یه دونه کیبورد هست، یه فلوت هست، یه گیتار هست، یه ساکسوفون هست و یه دیگریدو از این سازهای بادی بزرگ که بعضی فضانوردایی که در واقع هنر نواختن ادوات موسیقی رو دارن این کارو می‌کنن. یه خانم فرانسوی هم، یک فضانورد خانم فرانسوی هم، یه قطعه در واقع با ساکسوفون نواخته که حالا اونو ما در اینستاگرام می‌ذاریم. برای خود من خیلی جذابه.
خب این واقعا دیگه همه چی انگار اونجا هست، فقط گروه بمرانی باید بره که مثلا چه میدونم کدوم قطعه رو اونجا بزنن؟
نمیدونم، شاید قطعه خارجی خیلی خوب باشه برای این.
یه خونه ای هست که صاحب خونش آمریکاست، یه کارخونه ای که صاحبش کاناداست، یه کوچه ای هست که نصفشون لندنن، یه خیابون دراز که تهش معلوم نیست کجاست، یه شهری هست که همشون مسافرن، چمدوناشونو بستن و همیشه حاضرن، کلاسای چینی و روسیشون ترک نمیشه، دیگه فکرشونو کردن میخوان حتما برن. تو بذار وقتی غروب شد برو، اگه جنگ تموم شد برو، بذار آجرو که کشیدن، کبوترا که پریدن وقتی همه ترسیدن، تو بذار آبا که از آسیاب افتاد برو، اصلا بذار بعد انتخابات برو، اوضا که خوب خوب شد همه جا بزن و بکوب شد، هر وقت زیر پات خالی شد برو، زندگیت که پوچ و تو خالی شد برو، وقتی نور خونه ضعیف شد، کاسه صبرت که لبریز شد برو، بذار اگه وام جور شد برو، اگه اجاقت کور شد برو، همه چیز تو بفروش و ول کن برو، خونه رو خونه رو خونه رو خونه رو
صدای ما رو از ایستگاه فضایی میشنوید و یه خورده غمگین شدش در واقع این تکه‌ای که از بومرانی پخش کردیم، البته که زندگی همینه دیگه. ولی برای اینکه بخوایم بریم سراغ بخش بعدی که دوباره برگردیم به شهرزاد میرسلطانی، فکر کنم که بعد بریم سراغ مدرسه موشا. نه اینقدر دیگه مدرسه موشا، ولی شخصت بگو موشا تو فضا چیکار میکنه؟
ما میخوایم راجع به دوران یکم پیشتر از اینکه موشها بتونن به سن مدرسه رفتن برسن صحبت بکنیم، زمانی که اینا جنین هستن. میخوایم راجع به جنین موشها صحبت بکنیم که در واقع بازیگوشی که با این جنینهای نازنین داریم میکنیم نقش خیلی خیلی کلیدی رو داره برای ما توی مطالعات مربوط به همین حوزه زیستشناسی فضایی و اینها انجام میده.
بگم که این ما میگیم بازیگوشی، ولی واقعیت اینه که این دیگه مرزهای دانش هستش، تجربه‌ایه که انسان برای به نوعی تجربه حیات، وجود حیات یا انتقال حیات از زمین به فضا داره انجام میشه. ممکنه که بیشتر، خیلی بیشتر از در واقع عبارت ماجراجویی باشه، ولی قبول دارم که در واقع بخش جدیش تنه میزنه به ماجراجویی های بشر برای اینکه قدمای بلندی رو برداره.
دقیقاً همینطوره. ما این رو میدونیم که وقتی فضانوردها به ایستگاه فضایی بین‌المللی میرن، در معرض تابش‌های مثل تابش‌های کیهانی و اشعه‌هایی که از خورشید میرسه ممکنه قرار بگیرن.
ممکنه که نه، حتما قرار میگیرن.
تا حد ممکن سعی میکنیم محافظتشون بکنیم با لباس، بله، هم خود ایستگاه رو و هم اگر که بخوان حالا به هر بهانه‌ای از ایستگاه فضایی خارج بشن و راهپیمایی فضایی رو انجام بدن، لباس‌هاشون حفاظت میکنه. ولی در بلند مدت این میتونه که تأثیراتی رو روی بدن انسان داشته باشه. و نکته مهم اینه که این تأثیرات فقط محدود به بازه زمانی زندگی اون فضانورد نیست. یعنی بگیم که خب الان روی زندگی این انسان یا سلامتیش تأثیر گذاشته نیستش. میتونه که جهش ژنتیکی درش رخ بده، میتونه مشکلاتی رو دقیقاً میتونه مشکلاتی رو ایجاد بکنه که نسل به نسل منتقل میشه. پس ما میخوایم یکی از مهمترین دغدغه‌هایی که داریم ببینیم که تأثیر این اشعه ها، اصلا نبودن جاذبه، روی بدن انسان به چه صورت هستش. و برای این کار میایم از چی استفاده میکنیم؟ از جنین‌های یخزده موش‌ها. یعنی اینها رو توی زمین، جنین هایی که هنوز هم در واقع به اون معنی میتونیم بگیم متولد نشدن، دیگه جنین هستن.
من میدونم که رو انسان این کار رو انجام میدن، رو خود کره زمین و اتفاقا در ایران خودمون هم انجام میدن. اینجوریه که لقاح مصنوعی توسط دو سلول جنسی اسپرم و در واقع تخمک اتفاق میفته، در درون انکوباتور یا در درون دستگاه رشد در واقع اولیه اون جنین پیش میاد. از یه جایی که اون ساختار عصبیه یک ردی ازش وجود داره و قابلیت این وجود داره که رشدش اتفاق بیفته، اینها رو فریز میکنن. حالا درباره موش‌ها هم همین تجربه داره انجام میشه. یعنی منظورم اینه که یعنی تا اینجاش یک کار عجیبی که تا حالا انجام نشده نیستش، قبلا هم انجام شده و همین الان هم مثلا یه خانواده که مثلا مایلن 10 سال دیگه بچه دار بشن، همین جنین فریز شده رو داخل رحم مادر بعدن قرار داده میشه، یا حتی در واقع از رحم مادر دیگه کمک میگیرن برای این کار.
دقیقاً در مورد موش‌ها هم همین پروسه طی میشه. و یه چیزی که حالا ما میگیم جنین موش‌ها، خوبه در نظر بگیریم که ما میخوایم یک موشی رو بررسی بکنیم کنیم که در واقع بدون تغییر باشه، بفرستیمش تو ایستگاه فضایی و بررسی کنیم ببینیم که چه تغییراتی در همون، یعنی این بررسی ها برای شاید یک سال اول زندگی یک موش باشه. یعنی که مثلا یه موشی که 3 سال مثلا عمر داره رو ما نمیفرستیم، مثلا امکانه این که
یعنی مثلا رو... از ابتدا ببینیم که روی این ساختار ژنتیکیش، روی ساختار فیزیولوژیکیش داره چه تأثیری میذاره،
حتی مثلا میتونه خطر ابتلا به سرطان رو افزایش بده در معرض کم کنه. این
بودن در فضا ممکنه که حالا یه خاصیتی داشته باشه که یه چیزی رو کم بکنه، یه چیزی رو زیاد بکنه.
من تا جایی که من توی حالا مقاله‌ای که خوندم داشتم نگاه می‌کردم، بیشتر میتونه افزایش بده. و جالب بدونی که دقیقاً برای این کار میان از موش‌های مختلف، مثلا موش‌های وحشی، یا ما یه سری موشی رو داریم که اصلا مستعد مبتلا شدن به سرطان هستن. جنین اینها رو می‌فرستن و اینها یک مدتی رو همونجور به حالت فریز شده اونجا هستن و در معرض این تابش‌ها قرار میگیرن و بعد به زمین باز میگردونن و در رحم در واقع مادر جایگزین اون موش قرار میدن. و وقتی موش ها به دنیا میان، توی یک سال اول زندگیشون تقریبا همون هولوش یک سال اول اینها بررسی میشن. ما بررسی میکنیم،
پس یعنی جنین رو میبرن اونجا، همچنان فریز شده است، اون پرتوهای کیهانی به نوعی در مجاورتش قرار میگیره.
بله.
و بعد برمیگردونن رو کره زمین، دوباره همون جنین رو داخل رحم موش مادر یا مادری قرار
مادر
میدن،
جایگزین در
مادر جایگزین قرار میدن، ببینن حالا این رشدی که میکنه چه تفاوتی داره با باقی موش‌ها.
دقیقاً، یعنی میایم مقایسه عجب. میکنیم ببینیم که چه تأثیراتی گذاشته، آیا جهش ژنتیکی رخ داده، آیا تأثیر روی دی ان ای اش داشته، آیا خطر ابتلا به سرطان رو افزایش داده یا نه. و نهایتاً دستاورد آزمایش و کمک گرفتن از موش‌ها ما رو در این مسیری که حضور بلند مدت در فضا و قرار گرفتن در این اشعه‌ها چه تأثیری برای انسان داره راهنمایی می‌کنه.
یاد اپیزود زادآوری در فضا افتادم در ایستگاه فضایی که در فصل اول منتشر کردیم و چقدر متوجه شدیم اونجا که دانش ما در حوزه پزشکی در فضا، زادآوری در فضا و همون ماجرای کلونی سازی که همش داریم ازش صحبت میکنیم و خیلی آرزوشو دارن و برنامه‌شو دارن میذارن.
حتی خیلی نزدیک میدونیم، یه خود بیش از حد نزدیک میدونیم، در صورتی که واقعا نزدیک نیست به ما، خیلی دوره.
اتفاقا دوره، به خصوص از همین لحاظ‌های مرتبط با زادآوری و حضور بلند مدت انسان.
یا حتی در واقع از منظر فلسفیش و از منظر اخلاق که خود اونم یه داستان دیگه‌ایه که باید مفصل راجعش صحبت کرد. کردی به موش ها، اشاره کردی به کرم ها، از این عجیب تر هم هستش از بردن در واقع این جک و جونورا به فضا به عبارتی؟
بله، نتیجه یکی از این آزمایش هایی که با حیوانات انجام شده این هستش که من دیگه فرماندهی ایستگاه فضایی رو نمیخوام آقای سفاریان پور، به این دلیل
خب
که
نیستیم که البته این به نظرم اصرار بیموره داری میکنی، چون صالح مدت هاست که در واقع این پست رو به عهده گرفته، متاسفانه حتی عروسمون هم که برنگشته دیگه، هنوز در واقع مارال کوشکی برنگشته از ماه عسل، شاید برگرده فرماندهی رو به او بدین.
در اپیزود 27 پادکست ایستگاه فضایی شهرزاد میرسلطانی خودش گفت یه موقعی من فرمانده ایستگاه فضایی بودم.
آره درسته.
یه سنگری که ایشون
اجازه
داده.
اجازه بدید آقای تیمار، در دنیای سیاست معمولا اینجوری هست که خیلی افراد هستن که میزهاشون رو ترک میکنن ولی همچنان دارن از پشت صحنه همه چی کنترل میکنن.
شما از مورچه میترسی؟
نه،
بعد میگی که فرمانده ایستگاه فضایی
الان مگه مورچه‌ها تو فضا رفتن؟
بله بله، بذار من بگم که اصلا ما یک جامعه شناسی فضایی داشته باشیم. مثلا مورچه‌ها میدونی حیوانایی هستن که به صورت کلونی، بله، جانورانی هستن که مثل هر اپیزود آقای صفاریان پور یعنی میگردن ببینن.
نه، من همینجوری خواستم یه چیزی گفته باشم، ادامه بدین. جانورانی هستن
که به صورت کلونی و یک جامعه در تعامل با همدیگه زندگی میکنن، چیزی که ما خیلی اوقات انسان‌ها ازش فرار میکنن که بخوان رفتارهاشون رو.
در همین ایستگاه هم داریم میبینیم الان.
بله، قبلا به خصوص شاهدش بودیم، توطئه‌هایی که شدش در نبوده من و همین همکارای محترم آقای تیمار. بماند، بگذاریم از این مسئله. اینها در تعامل با همدیگه رفتارهاشون رو برنامه ریزی میکنن. حالا مثلا ما میخواییم که یکی از کارهایی که در ایستگاه فضایی بین‌المللی انجام شده این هستش که یک زیستگاه هایی رو از مورچه ها درست کردن روی زمین، یعنی یک محفظه هایی که
آکواریوم های معروف دیگه
تقریبا، و به این صورتی که اینا بخش های مختلف داره. حالا ما اینها رو فرستادیم به فضا که دقیقاً رفتارشون رو بررسی کنیم، یعنی این بار
رفتار مورچه ها رو
دقیقاً می‌خوایم ببینیم
رفتار اجتماعیشون
رو چون ببین در کلونی مورچه ها فرمانده وجود نداره که یک نفر بگه این کارو بکنید اون کارو بکنید. بله برای همین هم است که من
مطمئنی
بله بله
ولی اینها... ملکه مادر دارن دیگه اونا برای زادآوری احتمالاً
نقششون رو تعیین میکنه و کار زادآوری رو انجام میده. ولی اینطوری نیست که مثلا یک نفر بگه که تو بوق بزن، تو درو ببند، حالا تو بشین. اینطوری نیستش. یعنی خودشون مثلا میبینن که مثلا در شرایط ریزگرانش که قرار دارن، یا مثلا اون محفظه‌ای که هستن تراکم به چه صورته، چه تعداد هستن، یا هر مورچه در مجاورت چند تا مورچه دیگه داره قرار میگیره،
پیام ها رو چطور منتقل میکنن.
تمام این عوامل باعث میشه که ما چیکار بکنیم. ما میایم این زیستگاه های مورچه ها رو به ایستگاه فضای بین المللی میفرستیم و دوربین هایی رو اونجا وصل کردیم که کامل داره از این کلونی مورچه ها در فضا فیلم برداری میکنه. بعد زیستگاهشون خیلی جالبه، قسمت قسمت هستش و توی هر اون زیستگاهی که دارن منطقه هاش با هم دیگه فرق میکنه و اینا بسته است. بعد مثلا طی فرآیند آزمایش مثلا یک فضا نورد میاد محفظه رو باز میکنه، اینا از بخش اول زیستگاه میرن به بخش دوم زیستگاه. و هیجان انگیز تر از اون این هستش که موازی با این زیستگاهی که ما از مورچه ها در فضا داریم، دقیقاً عین همون رو زمین هم داریم و داریم از اونها هم فیلم برداری میکنیم. و حالا با کنار هم قرار دادن این دوتا فیلم ها میتونیم مقایسه بکنیم که در فضا و در شرایط ریزگرانش این کلونی مورچه ها چه رفتاری دارن و در زمین عیناً مشابه هستش شرطشون، حالا اونها چه رفتاری دارن. و یه چیز جالبی هم که بگم این هستش که به این آزمایشی که ناسا انجام داده بوده به خصوص از بچه‌ها کمک خواسته بودن، یعنی اطلاعات و تصاویر این مورچه ها رو که در ایستگاه فضایی بودن در اختیار بچه‌ها قرار داده بودن و بچه‌ها روی زمین کلونی مورچه های خودشون رو داشتن و می اومدن ویدیوهای اینها رو بررسی میکردن و حالا چه بچه‌ها چه بزرگترها اگر علاقمند به خوندن این مطالعات هستن میتونن عبارت اسپیس استیشن ریسرچ اکسپلورر آن ناسا دات جی او وی رو سرچ بکنن توی گوگل. یه صفحه میاد که توش همین آزمایش، ابتدای پادکست هم شما به پرورش گیاه‌ها اشاره کردین، مثلا ما یه وبلاگی رو توی سایت ناسا داریم که یکی از فضانوردا روزانه مراحل رشد یک گیاه رو در فضا نوشته و توش هم یه سری پروژه ها رو برای دانش آموزا پیشنهاد داده. بعد یکی از، حالا برگردیم به قصه مورچه ها، یکی از دستاوردهای این تحقیق باز نه فقط در مورد انسان ها، باز برمیگرده به اون قضیه استفاده از ربات ها که ما میتونیم وقتی میخوایم که برای ربات هامون یک جامعه‌ای رو شاید در آینده در ایستگاه فضایی تشکیل بدیم، بتونیم رفتارها و الگوهای رفتاری اینها رو پیش بینی و ساماندهی بکنیم با توجه به رفتار مورچه ها. و با تشکر از مورچه ها، من فرمانده ایستگاه فضایی رو دیگه نمیخوام، میخوام در تعامل با بقیه مورچه های ایستگاه فضایی.
پس می بخوبی.
بله.
متشکرم که شنونده این اپیزود ایستگاه فضایی بودید. در این اپیزود شهرزاد میرسلطانی و محمد صالح تیمار حضور داشتن. محمد صالح،
من یه چیزی رو حیفم میاد که نگم.
بگو.
اونم اینه که در سال 1965 دو تا فضانورد در ماموریت جمینی میرن به فضا.
خب.
و یه دفعه با زمین تماس میگیرن و پیام مخابره میکنن که ما یوفو دیدیم، ما یوفو دیدیم. آره.
خب.
بعد یه دفعه یه مکسی میکنن، بعد میگه خلبانش فرمانده این یوفوی که ما دیدیم، این شیء پرنده عجیبی که ما دیدیم، بابا نوئل بود. دمدمای کریسمس هم بوده. بعد اینا با خودشون قاچاقی یه دونه ساز دهنی برده بودن، یعنی که از اولین سازهایی که به فضا رفته رو اینا قاچاقی بردن. بعد اونجا شروع میکنن اون آهنگ جینگل بلز کریسمس رو در واقع پلی کردن و خوندن و اینا، که در واقع یه دفعه مثلا یه حالی هم میکنن بچه‌ای که پایین داشتن اینا گوش میدادن.
متشکرم و از شما سپاسگزارم که شنونده این ایستگاه فضایی بودید. مردم زمین، خدا نگهدار.